أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه بحثی رو هفته پیش به نظرم عرض کردیم، بعد من دنبال کردم در خطبه 87 نهج البلاغه، خطبه نسبتا مفصله، یه تیکش اینجاست. قد خلع سرابیل الشهوات و تخلع من الهموم الا همم واحدا انفرد به، فخرج من صفت الامام و مشارکت اهل الهوا. خیلی عبارت ممتازیه، خیلی شارحینم اشاره میکنه که این حرفا خیلی ممتازه در فن سیر سلوک، حرفای اوله. قد خلع سرابیل الشهوات، سرابیل جمع سربال، سربال هم یعنی شلوار، لباس سیر. این بنده خوب خدا، اولش گفتم ان من احب العباد، جز محبوب ترین بندگان خدا پیش خدا این آدمه. لباس شهوت را از تن بیرون آورده است، مهمه، و تخلا من الهموم الا همن واحدا. یه قصه داره، فقط یه قصه، همه قصه هاشو کنار گذاشته، دیگه برای هیچ چیزی قصه نمیخوره. یه قصه اینه که چی کار کنم خدا از من راضی بشه، چی کار کنم به خدا برسم او از من راضی بشه. یه قصه فقط، بقیه قصه ها رو ریخته دور. بنابراین که از لباس شهوت را از تن به در آورده است، فخرج من صفت الاما، از کوری بیرون آمده است. هفته پیش همین بود دیگه، یک کسی که ببینه راهش را ببینه، اشتباه و درستش رو تشخیص بده، راه درستش چیه، راه غلطش چیه. فخرج من صفت الاما، از کوری در آمده است. حالا میبینیم توی اون قسمت دیگه خطبه، اونجا خطبه 222، دو تا خطبه ممتاز در نهج البلاغه است در مسائل اخلاقی، یکیش اینه یکیونه. اگه شما میخوای فهمت خوب بشه، یعنی فهمت در زندگی، درست رفتار کردن، آدمیزاد بودن، راهش رو تشخیص بدی، قد خلع سرابیل از شهوات، از شهوات. ببینید این آدم نه اینکه غذا نمیخوره ها، از سر شهوات غذا نمیخوره. ما من میشینم سر سفره نگاه میکنم خوشمزه ترین غذا کدومه، به نظر من خوشمزه، اونو برای خودم میکشم. اینو نمیکنه اون. خوشمزگی، دنبال خوشمزگی بودن دنبال شهوته. اگه اینو کنار گذاشت، بعد فهمیدم که یه چیز خوب دیگه هم گیر میاره. این دیگه قصه چیزی رو نداره، فقط یه قصه داره. براتون شاید عرض کردم یه دوره حاج آقای حق‌شناس رو حدود 2 سال بود، من رو شرح احوالش رو نوشتم. ایشون میگفتش که چیکار کنیم خدا از ما راضی بشه. اینو من شاید 100 بار از ایشون شنیدم. خب به من چه؟ من چی کارم؟ احتمالا میخواست این ثبت بشه، خود من شاید یه روزی برم دنبالش. چیکار کنیم خدا؟ خدا از ما راضی باشه ها. چیکار کنیم خدا از ما راضی باشه؟ این یه هم داره، یه قصه. قصهش اینه که خدا رو چگونه راضی کنیم از خودمون؟ چیکار کنیم خدا از ما راضی بشه؟ فخرج من صفت الاما و مشارکت اهل الهوا. از کوری میاد بیرون، دیگه راهشو میبینه. آقا راهشو میبینه. خیلیه، چه کسانی چه بزرگانی در جریان انقلاب اشتباه کردن. نمیتونم بعضی مثالاشو بزنم، اشتباه کردن. هنوز به درجه کامل نرسیده بود، روشنیش به درجه کامل نرسیده بود. حالا اون خطبه 220 چند میفرماین که حالا به هم میشه سونه میشه انشالله. قد احیا عقله، این بنده خوب، اون کسی که خدا دوستش داره، محبوب ترین بنده خدا پیش خدا، مثلا این کسی که عقلش رو احیا کرده. آقا دوتا نیرو تو من داره عمل میکنه، یه وقت این بر دستور میده من طبق این عمل میکنم، وقتی این بر دستور میده طبق این عمل میکنم. اگه طبق حالا مثال وجدان میگیم، شما یه کاری مثلا خدای نکرده بد بکنی، وجدانت آزار میده شما رو، اعتنا نمی کنی، کار دو مرتبه هم تکرار میکنی و یه کار دیگه هم میکنی، بازم وجدان آزار میده، اما یواش یواش کمتر میشه به جایی میرسه که دیگه هیچ کاری به شما نداره. وجدان اخلاقی میگن این دیگه هیچ کاری به شما نداره، این مرد. تو روایات ما میگن که واعظ نفسانی، واعظ درونی هر کسی نداره. در من سالهاست مرده. چرا؟ چون حرفش گوش نکردم. واعظ درونی حرفش گوش کنی، این زنده میشه، هی زنده تر میشه. قد احیا عقله، این عقل رو احیا کرد با حرف، حالا بعدش میگم، حرف هوا هوس رو گوش نکرد. هوا هوس رو که گوش نکرد، عقل قوت پیدا کرد. هر چی بیشتر گوش نکرد، عقل قوت پیدا کرد. هر چه حرف عقل رو گوش کردی، عقل قوت میگیره. خاصیتش اینه. قد احیا عقله و امات نفسه، میرانده است هوا و هوس خودش را، از اونا پیروی نمی کند. بعد اینا نتیجه داره، یواش یواش صفات بد ما یه روزی خدایی نکرد، خدا نکنه، تو قیامت شما در راه میری میرسی به یه کوه، انشاءالله شما نه بنده میرسن به یه کوه، این کوه چی آقا؟ بیان بخلته، از این کوه نمیشه عبور کرد. اگه من به کوه بخل برسم راه بهشت من سده، میرسه به کوه تکبر. یعنی این که با نفس جنگید او را کشت، با نفس جنگید او را کشت. اینا این کوههای مزاحم راه بهشت، راه بهشتا. دق جلیلو کوچیک شد، خورد شد، و لطف قلیز و قلزت های مثلا به من میگن که تو به من گفتی تو حاضر آدم خون بریزه، این اونه، این دیگه هر چی بگن. داستان آقای ابوترابی براتون نقل کردم که یه پسر شری رو ایشون تکفل کرده بود، عهده‌دار شده بود، بعد براش کار درست کرده بود، جا درست کرده بود، بعد رفته بود براش زن گرفته بود. این شب عقد نبود، شریش گل کرده بود، چون سوار ماشین شد اومد در خونه این. کجایی؟ چل نیومدی؟ همه منتظر تو هن. اون شروع که به فحش دادن به کسی که نجاتش داده، بابا ننش اینو از خونه بیرون کردن، این خونه براش گرفته، کار براش درست کرده، فحش فحش فحش. شاید نیم ساعت داشت به ایشون فحش میداد. آقای استاد اکبر ابوترابی این هم سرش پایینه، من دیده بودم ایشون سرپایه داره گوش میده، نیم ساعت داری فوش به تو میده، فوشای چارواداری، فوشای بد داره گوش میده، اوقاتش طرف نمیشه. آدم اگر درست شده باشه اوقاتش طرف نمیشه. مردم پشتر تو چی میگن؟ هرچی میگن. حاج آقای اخشناس میفرمود که اگه من حالا مسجد امین الدوله نزدیک چهارراه مولویست، من از اینجا تا سرچشمه به من بد بگن هیچ فرق نمی کنه. سرانجام اون بند خدا از پشت دادن خسته شد، گفت آقا این حرف رو ولش کن، ببینیم مردم منتظرت. سوارش کرد بردش تو مجلس عقد. غلظت‌های آدمی نرم میشه. و برق الله لام آن کثیر البرق، یه چراغی در دلش روشن میشه که خیلی پر نوره، خیلی پر نوره. اینا میرسن به یه جایی که این یه عبارتی از مرحوم سید ابن طاووس که از تراس اعلای علمای اخلاق و سیر و سلوک و شون فرموده بود که من اون بله در روز الست رو الستو برب بکنم قالو بلا، من اون یادمه. حاج اخشون این چیزی نیست، این چیزی نیست. و آقا یه حرفی زد که خیلی عجیب و غریبه، خیلی عجیب. میفرمود من هیچ مجهولی ندارم، میفرمود هیچ مجهولی ندارم. خب کنار زدی دیگه، اون کوها و اون خلقا و این حرفا همه رفت، پاک پاک، زمین صاف صاف، من همه جا رو میبینم. لامون کثیر البرق، برق لهو نام اون کثیر البرق و ابان لهو طریق روشن میکنند برای او راهش را راهش رو براش روشن میکنه. کسی که قد احیا عقله کار کرده حرف عقلش رو گوش کرده اون وجدانه اخلاقی خودش رو هرچی گفت گوش کرد اون قوت گرفته حالا قوت گرفته تبدیل شده به یک لامپ بسیار پر نور. فابان الله الطریق این نوره راه رو براش روشن میکنه و آقا این نوره دست این آدم میگیره راه میبره و سلک به سبیل به برکت این نور راه را میپیماید. دیگه خوابش نمیبره شب صبح نماز صبحش قضا بشه نماز شبش هم قضا نمیشه. این آقای شیخ محمود رو گفتن که یه شب نماز شبش قضا شده بود هی دور حیات قدم میزد گریه میکرد ناله میکرد خدا من چیکار کردم که نماز شبم نمیشد منو بیدار نکردی قضا شده برای نماز شب گریه و زاری میکرد. این نوره آدم راه میبره نمیذاره خوابت ببره و تدافعت الابواب الی باب السلامه به هر سوی دری میری درا باز نمیشه برات تو رد میکنن تا به باب سلامت برسی. از این به بعد دیگه راحت از این بعد راحت دیگه نه شیطانی هست نه نفس و هوایی هست همه برطرف شدن رفتن الان تو بهشته همین الان تو بهشته آقا الان تو بهشته میشه ها من توی دنیا مثل من و شما ها تو بهشت من الان تو بهشتم لباب سماما و دار الاقامه اونجا که باید همیشه ماند کجاست بهشته اونجا میرسی. و ثبتت رجلاه و به تو معنینت بدنه پاهاش قرص میشه دیگه پا نمیلرزه نمیلرزه. فی قرار الامن و راه در قرارگاه امن در یه جایگاهی که امنیت حاکمه 100% راحتی حاکمه 100% دیگه همه اون قصه ها برطرف شده بود دیگه قصه های من مال گناهانمه مال اخلاق های بدمه اگه قصه ها اگه گناهانم برطرف شد دیگه گناه نمی کنم اخلاق های بدم برطرف شد خوب شد قصه نداریم دیگه دلنگران دیگه وجود نداره راحت هم فی قرار الامن و راحت به مستعمل قلبه و عرض و ربه آقا رو دلش کار کرده آدم رو دلش کار کرده و خدای خودش را از خودش راضی کرده است این آرزوی آخر همه ماست همونه که حاجای همشناس عرض کردم 2 سال واقعا میگم 2 سالا پیوسته زور من ایشون رو میدیدم مثلا میفرمود صبح میدیدم میفرمود شب میدیدم هی سیاحت خیلی بعد از اون 2 سالها دیگه هیچی حرف نزد. وقت آدم یه حاجت داره با حاجتش رسیده گفتن چیکار کنیم خدا از ما راضی بشه حالا به این رسیدی بهت گفتن که ما از تو راضی هستیم آدم راحت میشه دیگه دغدغه نداره نگرانی نداره. خب این مال مردا مرد در مقابل زن نه یعنی کسی که صفت همت داره همت مردانه. خانوما یه جورایی زودتر میتونن برسن ها یه چیزهایی در ساختمان وجودشون هست. اگر همت کنن زودتر میرسن. یک کسی سوال کرد من توی این صحبتهایی که عرض میکنم گاهی، مثلا گفته بودم که 20 سالت گذشته باشه، اگر قبل از 20 سالگی به جای رسیدی، اگر نرسیدی بعد مثلا مشکل. این حرف آخر نبود که. هر روزی که شما همت کنی، تصمیم بگیری، پای تصمیمت بیستی، راه باز میشه. راه هیچ وقت بسته نیست. تا آخرین لحظات عمرم باز در بازه. یه استاد، شاید اول نویسنده کتاب اخلاق، مسکوبیش، یه فیلسوف اخلاقی است که تو اخلاق چون اولین بار طهارت الاعراق نوشته. به نظرم تو همین کتابش میگه من آقا 50 سالگی تازه متوجه شدم. مثلا 50 سالگی ریاضت عظیم کشیدم، مجاهدت عظیم کردم. اگه مجاهدت شما بکنی نتیجه میده، به سنت هم کار نداره، مهم اون مجاهدته. که اگه این عرض من رو توی کتاب 40 حدیث حضرت امام هم نگاه کنید، چون هی رو جوانی صحبت میکنه، تو صحبتاشون هم ما ها شنیده بودیم مکرر، میفهمید که جوان ارادهش هم جوانه، همتش هم جوانه. اگه همت تو رو، همت جوانی خودت رو به کار ببری، از ما اراده جوانی رو به کار ببری، میشه همه چی میشه. هم جواب اون آقا رو عرض کردم، هم چون تتمه بحث هفته پیش که ما میگشتیم دنبال یه راهی که خدا ما چه راهی، چه کار کنیم، راهمونو ببینیم، راهمونو ببینیم. جای حق شناس بهش میگن کجا بری نماز بخون، نماز جماعت میخوای بخونی کدوم مسجد برو، بهش میگفتن میخواد درس بخونی پیش استاد، این استاد رو نره اون استاد رو برو. اینجور دل میگه ها، دل خبر میده با آدم. من یه ذره از این آدم ها، حالا حاجار حق شناس که به جای خودش، در درجات پایین‌ترش هم من دیدم آدم‌هاشو که اینجوری بودن، خبر بهشون میدادن که چیکار کنی چیکار نکنی. خب یه بحثی هفته پیش عرض کردیم، اینو میخوام فقط خلاصه تکرار کنم که این توی ذهنتون بماند. عرض کردیم که اونایی که بعد از پیامبر بر مسند قدرت نشستند یه انقلاب کردند. آیه قرآن میگفت انقلاب تو ملا اعقاب کن. انقلاب دو صورت داره، انقلاب میکنه آدم به جلو میره، اینا انقلاب کردن به عقب رفتن، همه بساط موجود رو به هم ریختن رفتن عقب. تو اینجا میموندین بابا نجات داشتین، به نجات میرسیدین، نه رفتن عقب. عقب یعنی چی؟ یعنی رفتن عرب شدن، مسلمان شده بودن. مثلا 20 سال کمتر و بیشتر مثلا پیغمبر رو این آدم ها کار کرده بود با کم و زیاد، و همه رو گذاشتن کنار. خب یک انقلاب به عقب، و در انقلاب به عقب آنچه که بر مسند قدرت نشست، سه تا دشمن اسلام داشت. دشمن اول قریش بود که قبیله خود پیامبر بود. دشمن دوم مثلا روم و ایران بودن که بر اینا ممکن بود خطر ایجاد کنن. سوم منافقین، قریش اومد سر کار. بزرگترین دشمن پیغمبر بعد از پیغمبر بر مسند قدرت پیغمبر نشست، مسند حکومت پیغمبر رو به دست گرفت. بعدم همه چیزهای دیگه پیغمبرم بردن، قانونگذاری، مثلا اجرای قوانین، دستور جنگ، دستور صلح، تقسیم اموال. این تقسیم اموال در زمان خلیفه دوم ببینید چجوری شد. قبل از این دستگار اینا پول نبود، پول نبود. حالا اینا رفتن ایران رو فتح کردن، کاخ مدائن رو. اینا یه فرش بود 120 متر در ایوان مدائنی که عکسش رو شاید دیده باشین، هنوزم هست. 120 متر تمام گل و بوته های این فرش از جواهرات بود. خب اینو برداشتن آوردن تو مدینه، کسی نیست اینو بخره، کسی توانایی خریدش نداره. تیکه تیکه کردن. امیرالمومنین فرمودن اون تیکه که سهم من بود، من 21,000 درهم فروختم یه تیکه فرش. اینقدر 4 تا 5 تا مثلا توش جواهر داره، 21,000 درهم. درهم یعنی مثقال نقره. 21,000 مثقال نقره فروختن، اینقدر ثروت. خب اینا ندیده بودن این مقدار ثروت رو، داره همچی پولی به دستشون نرسیده بود. گفتن آقا چیکار کنی؟ با مردم مشورت کرد خلیفه. اولین بار امیرالمومنین برخاست. فرمودن اگه زمان پیغمبر بود، پیغمبر چیکار میکرد؟ هر چی پول بود آن تقسیم میکرد بین جمعیت، به همه، بین همه مسلمان ها، بزرگ و کوچیک و نمیدونم جوان و پیر و تازه مسلمان و دیر مسلمان و ایرانی و هر کی مسلمانه، این پول تقسیم میشد به سویه. خودش هم وقتی به حکومت رسید، اولین پولی که آورد به دستش رسید، فرمود نفری 3 دینار بدین. نفری 3 دینار دادن، رسید. قرار بود که به طور مساوی تقسیم کنیم، همینجور نذاشتن، بر سر حکومت بماند و باش جنگ را انداختن. طلحه و زبیر باش جنگ را انداختن، عایشه باش جنگ را انداخت. بر اثر این تقسیم مساوی بود، همه مسلمان ها یکسان، فرق نمی کنی تو فرمانده لشکری، حقوقت با یه سرباز صفر هم یکیه، فرق نمی کنه. این دستور پیغمبر بلند شد که بخواد اگه زمان پیغمبر مثلا اینجوری رفتار می کرد، شما همین کارو بکن. گفت نه. باز پرسید که چیکار کنی؟ یکی بلند شد آقا من روم رو دیدم، رومیار دیدم، اینا پولا شما در اینجا خزینه میکنن، یه دفتر میذارن، نام افرادو مینویسن و این پول رو طبق اون نام نویسی میدن. خب حقوق میدن ماهانه، ایشون هم حقوق سالانه گذاشت برای همه. بزرگترین کسی که حقوق میگرفت عایشه و حفصه بود. اینا 12,000 درهم یعنی چی؟ بگید مثقال نقره. اونایی که تازه مسلمان شدن 200 درهم، یعنی 60 برابر حقوق شد. از فرد اول تا اون کوچکترین فردا 60 برابر طبقات شد. و خونهایی که این حقوقهای بزرگ رو به دست آورده بودن پولدار شدن دیگه. مثلا زبیر رو گفتن که وقتی از دنیا رفت پولای نقدش 3 میلیون سکه طلا بود، 3 میلیون سکه طلا. 1000 تا غلام داشت، شاید غلامی که نیست، که اینا رو زمیناش کار میکردن. یعنی اینقدر ثروتمند بود که زمینهای فراوانی از مصر تا مدینه جاهای آباد رو خریده بود. حالا وسط صحبت رضا شاه، رضا خان وقتی به سلطنت رسیده بود تمام دهات آباد ایران رو یا خریده بود به قیمت اندک یا به زور گرفته بود، مصادره کرده بود. این دهات مرکز گندم کشور بود. وقتی اینا به گندم رسیدن فروخت به انگلیسا. چرا؟ چون قیمت بیشتر میدوندن اونا. مردم به قحطی گرفتار شدن. یه قحطی به دست انگلیسا بر کشور ما بوده. امروز آقای آملی میگفتش که من از پدر بزرگم داستانایی شنیدم. آقا عجیب، یه بچه مثلا یه خانومی 3 تا بچه داشت، یه بچهش میمارد اونو تیکه میکردن به خودش و بچه هاش که اینا زنده بمونن. اینقدر قحطی بود. من یه پیره مرد یادمه از دوستان گفتش که وقتی توت میرسید، درخت های توت رو اگر شما دیده باشین توی دهات، گاهی لبه جاده ساختن کاشتن و اینا وقفه. گفت وقتی که توت میرسید مردم گفتن نجات یافتی از گرسنگی، دیگه نمیمیریم. در این مرد میدونم که انگلیس ها این کارو کردن. ببینید مردم فلسطین، یهودی ها آمدن خونه های اینا رو، بلخصوص ثروتمندانشون رو، به قیمت خوب خریدن، مثلا 2 برابر قیمت فروختن. یهودی ها آمدن اینجا تو این سرزمینشون صاحب خونه شدن. حالا 70 سال مردم دارن زجر میکشن از اون هواپرستی، پول پرستی ثروتمندان اون دوره. حالا اینجا دهقان، آقا شما که مسلمان نیستی مگه نمیدونه اینا؟ حالا زمان رضا شاه میمدن گندم میخرن، زور سرنیزه بود. زمان انگلیس ها که زور سرنیزه نبود. شما چرا فروختید؟ چون پول بیشتر میدادن، 3 برابر قیمت میدادن. 10 میلیون، نمیدونم 7 میلیون، 9 میلیون آدم در این قحطی ها مرده. وبا اومد، آقا تیفوس، وبا، گفتش که این آقا امروز میگفت، گفتش که مردم رفتن وقتی اول بهار میشد علف میخوردن، این علف یه مریضی به بار میورد، اینا باید خودشون برسونن به کنار رودخونه ای آب. گفت میامدی میدید لب رودخونه 100 نفر مردن افتادن. اینجور بر مردم سختی گذشت. جذب میکردیم یه جمعیتی ثروتمند درست شد با این کارهایی که خلیفه امر کرده بود. اونایی که بزرگن، مثلا رئیس قبیلن، نمیدونم چی، اینا درآمد فراوان. نمونه از که من 3 میلیون سکه طلا پول نقدش بود. 1000 تا غلام داشت رو زمیناش کار میکردن اینا، و اینا مقابل امیرالمومنین وایسادن. الان خودشون از بین رفتن و 20,000 آدم کشته شد تو جنگ جمل. عایشه رو انداختن جلو به احترام اینکه زن پیغمبر است. اینم باز خلفایشون رو مطرح کرده بودن، هر مسئله داشتن از ایشون میپرسیدن، ایشون رو بزرگ مهمترین زن پیغمبر قلمداد کرده بودن. ناگزیر اطلاعات هر چی میخواستن از ایشون میپرسیدن، مرجع تقلید شده بود. ناوردن به میدان جنگ، مردم هم به حساب پیغمبر که این زن پیغمبره اومدن برای دفاع. این شطوری که ایشون داشت 70 دست قد شد، دهنه شطور رو گرفته بودن، این طرف با شمشیر میزد دست قد میشد. تا حضرت مجتبی رو فرستاد امیرالمومنین، برو این مسئله رو تموم کن. تاش برو آورد و تموم کرد، شطور رو پی کرد، تموم شد، جنگ تمام شد. چرز میکرد تقسیم بیت المال، تقسیم بیت المال طبقاتی، به طور طبقاتی، یکی از دستوراتیست که در عصر دوره انقلاب دوم، در دوره انقلاب دوم عمل شده، تقسیم طبقاتی. و یه طبقات ثروتمند بزرگ پیدا شدن توی عالم اسلام که اینا میخواستن قدرت را هم به دست بیاورن که امیرالمومنین قدرت را نداد، باهاش به جنگ پرداختن. حالا کار نداریم، انقلاب شده، انقلاب عقبه. و در انقلاب عقب کی بر مسند قدرت نشسته؟ قریش. قریش بزرگترین اولین دشمن پیغمبره. عرض کردیم براتون تا 700 سال حکومت با قریش بود. اول که اون خلفای اولیه هستن، بعد بنی امیه اومدن، بعدم بنی عباس. همون راه ادامه یافت. این ماه رو خدا برای ما، برای همه ما و همه مسلمان ها، همه مردم ایران مبارک کند، بی بلا کند این ماه رو. قریش بر مسند قدرت نشسته است و دین شده دین قریشی، نه دین اسلام، دین قریشی. وقتی زمان حکومت بنی امیه شد، شد دین اسلام و اموی، مردم نماز میخونن، اما اونطوری که بنی امیه دستور دادن. امام حسین آمد به میدان که اینا رو بشکنه. ببینید هیچ چیزی معالجه نمی کرد. طبعا من برای اصلاح امت آمدم، هیچ چیزی امت رو اصلاح نمی کرد جز کشته شدنش. بابا این سبت پیغمبره، نواده پیغمبره، عزیزترین کس پیغمبره. این عیبایی که این عیوبی که در عالم اسلام حاکم شده، این انحرافاتی که حاکم شده، فقط خون ایشون رو میخواد که اون رو پاک کنه ببره. من این بحث رو عرض میکنم خدمتتون چون خیلی گوشه داره حرف و بعضی گوشه هاش میمونه. متاسفانه ناراحتم خودم که چاره‌ای هم نداریم، باید این بحث ها رو بگیم و بفهمیم انشاءالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، فدای راه حفظ اسلام، حفظ اسلام. یادتون باشه عرض بکردیم که ائمه حافظ دین هم وظیفه چون حفظ دین بوده. حالا ایشون هم دیده دین حفظ نمیشه مگر اینکه کشته بشه، شهید بشه، با شهادتش دین رو حفظ کرده. وقتی این خانم ها حرم خانه حضرت عبدالله از کربلا داشت میرفت، اینا رو از کنار گودال عبور دادن دیگه. جسد برادرش رو دید تیک پاره شده رو زمینه، دیگران هم همینطور. اینا رفتن 40 روز راه، 40 منزل راه طول کشید تا به شام برسن و اونجا هم چند روز بودن و بعد برگشتن. اینا همش اینا دلاشون آتیش گرفته، دلهای آتیش گرفته رفتن، حالا برگشتن، حالا زمین صاف میبینن، یک کمی بلندی به صورت قبر درست کرده از امام که بدونیم که اینجا قبر شهداست، اینجا قبر امامه. یه چیزی از شام همراه آورده بودن، اونا سر امام حسین رو برده بودن تا شام دیگه، این سر رو پس گرفت حضرت زین العابدین. اومده بودن که بیارن به بدن ملحق کنن، مثلا شاید گفتن که یه خیمه زدن روی قبر، زمین رو شکافتن تا برسن به بدن، و این سر رو ایشون بود توی اون خیمه با زینب کبرا و ام کلثوم، 3 نفر حضرت زین العابدین. رفت پایین و این سر بریده رو به بدن پدر ملحق کرد، برگشت. روی قبرم نوشته بود که هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا، آتش پدرشو مهمترین مشکل. به حرمت اون سر بریده، به حرمت اون جسد تکه پاره شده، خدای ماها رو ببخش و بیامرز، بلا رو از کشور ما دور کن، رهبر ما را طول عمر و عزت بیشتر مرحمت کن، عواقب همه امور ما را ختم به خیر کن.